بسم الله الرحمن الرحیم. الان با آمپره دست چپ 1 2 3 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز فصل هفتم چند مطلب عنوان کردن. یکی این که فرمودن بحث در نسبت معقولات است به واجب تعالی، که معقولات به واجب تعالی چه نسبت دارد. فی نسبت معقولات الی. دوم این که فی ایزاه ان صفات ایجابیت و تنبیه لا توجب فی ذاتهی کثرت. این اوصاف فراوانی که برای واجب تعالی هست، اهمی از اوصاف ایجابی و سلبی، هیچ کدام باعث کثرت واجب نخواهد شد. سومی که و ان له بها اعظم و المجد غیر متناهی، که همه این صفات از او کمالات ذاتی نشأت میگیرد. چهارم و فی تفصیل حال لذت العقلیه، که بهترین لذت ابتهاج مال ذات اقدس اله است و هر موجودی که به الله نزدیکتر باشد لذت ابتهاجش بیشتر خواهد بود. بنابراین مسئله علم را و مسئله اراده را و مسئله قدرت را و مسئله کمال ذاتی و امثال ذلک را به این فصل مطرح کنیم. بعد از این که علم ذات خدا و علم ذات به ما عدا را تبیین کردن و فرمودن علم ذات به ما عدا نمیتواند این ذات باشد، برای این که سوبر تفصیلیه ما عدا اگر در این ذات را داشته باشد، یلزم ترکب و بسید و تکثر ذات. چون واجب تعالی واحد است، اگر این سور علمیه در ذات واجب راه داشته باشد، محضور ترکب واحد بسیط و تکثر واحد لازم. اگر این سور علمیه در ذات راه داشته باشد، محضورش آن است. و اگر این علوم به سور علمیه این معلومات خارجیه باشد، که مثلا اشراقی میگویند یلزم که قبل از وجود معلوم نباشند و واجب تعالی به اشیا قبل از تحقق اونا عالم نباشند، این هم دوم. پس با صور علمیه و علوم تفصیلی واجب نه این عالم باشد نه این معلوم. اگر نه این عالم شد و نه این معلوم شد، یا مستقلن وجودی جدایی دارد که همون سخن افلاطونیون و مفاسد اون سخن مطرح است، یا به غیر متکی. اون غیر یا واجب تعالی است یا مخزن دیگر است. اگر مخزن دیگر باشد، همون مفاسدی که بر سخن افلاطونی ها باهد من لزوم دوره تسلسل بر اون قول و بر اون مخزن هم باهد. پس چاره در صبر و تقسیم جز آن نیست که علوم تفصیلی واجب نه این ذات واجب باشد یک، نه این معلومات باشد دو، نه خود مستقل باشند سه، نه به جای تکیه کنند و به غیر متکی باشند چهار. چاره جز آن نیست که به واجب متکی باشد. این یک صبر و تقسیم و یک نتیجه گیری. اکنون که به واجب متکیان، با توجه به اینکه جمیع اشیاء به واجب متکیان زیرا معلول به علت تکیه می کند، اینها نظیر موجودات دیگر به واجب متکیان که معلوم موجودات دیگر اول معلوم می شوند بعد موجود می شوند مانند آن، یا نه نحوه اتکای اینها به واجب غیر از اتکای دیگر موجودات است به واجب. می‌فرمایند نحوه اتکای این علوم به واجب شبیه اتکای موجودات دیگر نیست، زیرا اینها وجدت معقولتن و عقلت معلومتن و اینها جدای از ذات نیستن، نظیر صور علمیهی هستن که در ذهن مهندس و معمار هست، الا اینکه مهندس خودش ممکن علمشن ممکن رابطهشون به امکان و این معمار و مهندس علم را از خارج میگیرد، واجب تعالی از ذات خود این علم ها را صادر میکند و مانند آن که اینها به ذات متکی هم، اونم اتکای صدوری نه اتکای حلولی، که ذات محل اونها نخواهد بود. این خلاصه تحلیل دو مرحله ای علم و فلسفه مشروع. بسیار از اشکال هایی که متأخرین بر این مبنا وارد کردن، همونطوری که مرحوم صدر متعلم بیان کردن، رو عدم توجه به این نکات دقیق. بر همین مبنا نظرات نهایی که بعد صدر متعلم دارن مسئله علاهده، بر همین مبنا مسئله اراده و مسئله عنایت و مسئله قدرت و احران مسئله لذت عقلی و ابتهاج تأمین می شود. این علم باعث پیدایش اشیاء در خارج، همین علم احران همین علم هم قدرت خواهد بود و هم اراده خواهد بود، و چون قدرت و اراده فعل و علم فعل ان علمین تأمین شده است، پس حیات هم تأمین خواهد شد. اون می شود حی الذی لا یموت، اون می شود به کل شیء علیم، اون می شود به کل شیء قدیر، چون که او به کل شیء مرید. اون چیزی که الان جا مطرح است اینه که ما از این علم چگونه اراده را اثبات کنیم، و با اثبات اراده که قدرت هم همراه اوست جمعاً بتوانیم حیات را تثبیت کنیم، و چه اراده اثبات کنیم که با کمال نامحدود بسازد، چه اراده ثابت کنیم که هدفی را نداشته باشد، غرضی را تعقیب نکند، چه گونه اراده را اثبات کنیم که موجب نقص نباشد، اینها را دارن تبیین میکنند. می‌فرمایند تمام این اوصاف کمالیه که برای موجود به معنی موجودان هست، ما وقتی از نقص و عیب اینها رو تنسیح کردیم، این اوصاف شایسته اون هستند که بالا بروند به ذات واجب تعالی بین اوصاف متصف بشوند. این اصل کلیست که در باب اتصاف واجب تعالی این دو مرحله باید تبیین بشود. مرحله اول اون که واجب تعالی با اوصافی متصف است که این اوصاف کمال وجودی باشند. اگر چیزی کمال نبود یا کمال مفهومی و ماهوی بود نوجودی، این هرگز شایسته مقام واجب نیست. اگر مثلا یک طائری خوب پرواز کردن کمال او بود، یا گلی معطر بودن و زیبا بودن فضیلت او بود، این به ما انه ماهیتون یا جسم نامن یا حیوانون کذا و کذا دارای این کمال است، نه به ما انه موجودون. اگر چیزی کمال موجود به ما انه موجود بود و هیچ نقصی در او نبود، او میتواند وصف واجب قرار بگیرد. این یک مقام که باید تبیین میشد. مقام دوم آنست که نحوه اتصاف واجب تعالی بین اوصاف کمالی هم نظیر اتصاف دیگر موصوف ها به اوصافشون نیست، بلکه این صفات اگر صفات کمالی است عین ذات خواهد بود، که اونجا تفاوت فقط در مفهوم است و در حقیقت مصداق عین هم است. در باب ارادم همین رو ثابت می کند.
برای ما کمال است، اما حالا اون ذات که ما نمی شناسیمش اصلا ذات می شود، جوری می گیم که برای اون ذات کمال است. این مقدمه دوام این میشه
ما ذات
استعمالی ما دیگه فقط یک صفت موسیقی می شناسیم، خودمون رو صفات من می شناسیم.
ما ذات را نمی شناسیم یعنی به کنه ذات پی نمیبریم. درست. و الا ذاتی را که ما با برهان قطعی و عقلی اثبات میکنیم چگونه نمیشناسیم؟ ما اون مقداری را که در جهان امکان میسور عقل است به خوبی میشناسیم. عقل به خوبی راه داره و مرحوم ابن بابایهقونی در توحیدش نقل میکند که یکی از راویان و سائلین به حضرت به امام ششم سلام الله علیه عرض میکند که ما با مفهومات و معانی ذهنی معنوسی به اینها که خدا نیستن. فرمود اگر این چنین است که به لالقان توحید و انا مرتفع ما این افکار بود، اگر اون هست که راه توحید بسته است، الا اینکه همین ما این که میگوییم این مفهوم حاکی اوست به این مفهوم که در ذهن ماست، این خدا نیست، این مفهوم حقیقتی را نشون میدهد که لیس کمثلی شی، با همه اوصاف کمالیه و صفات ثبوتیه و سلبیه، تا اونجا که میسور امکان و عقل است عقل را مفهوم را
ما ساختیم دیگه، ذهن ما درست کرد،
بله،
تجریب کرد یا به هر نقل بلخواه ما ساختیم،
بله،
مفهوم ساختی همان نشون میده اون نمیشه،
بله، مفهوم را ما ساختیم یعنی لفظ را و دلالت این لفظ را بر مفهوم ما ساختیم، و اما دلالت مفهوم بر واقع را ما نساختیم. شما اگر 10 نژاد در عالم داشته باشید، 10 زبان و این به 10 چهره 10 نفر از این 10 گروه انتخاب بکنید، هر کدام از این درخت خارجی به یک لفظ تعبیر میکنند. این الفاظ ساخته این گروه هاست، دلالت این الفاظ بر اون معانی ساخته این گروه هاست، اما دلالت اون معنا بر اون حقیقت دست بافت کسی نیست. همه یه جور میفهمند و همه هم یه جور از واقع خبر دارند.
یا بزاری
گردن این غیر از این مورد، نه، ما از بدیهیات که شروع بکنیم، همین شجر خارجی رو 10 نفر یه جور میابن، من دو یکی میباد شجر، یکی میباد درخت. این درخت سازی و شجر سازی دست بافت این هست و قرار دانم کردن که این لفظ شین و جیم و را دلالت بر اون معنا بکنه. این 2 مرحله مرحله است که کار بشه، اما اون معنا بر اون حقیقت دلالت میکنه دلالت وضعی نیست، چون دلالت وضعی نیست به اختلاف زبان و زمان و امثال ذالک عوض نمیشود. اینی که در فلسفه بحثی از اشتراک لفظی وجود مطرح است، نه اونطور اشتراک لفظی که در ادبیات مطرح است، اشتراک لفظی که در ادبیات مطرح است تابع قراردادهای لفظ و لغت و امثال ذالک است، اما می‌بینید یه بحث فلسفی را هم حکیم یونانی مطرح می‌کند، هم حکیم عرب زبان مطرح می‌کند، هم فیلسوف هندی مطرح می‌کند، هم حکیم ایرانی مطرح می‌کند، هم دیگر زبان‌ها مطرح می‌کند، تا یه مشتق لفظی سیانه صحبت نیست که لفظ وجودی که عرب می‌گوید وجود و ما می‌گوییم بود، این برای چند معنا عوض شد؟ ممکنه او در لغتش جوری، ما در طرز ادبیاتمون تزلیگه رشته باشیم، صحبت در لفظ نیست. اون معنایی رو که ما از او به وجود بود تعبیر میکنیم، عرب از او به وجود تعبیر میکند و مانند اون، آیا او یکیست یا چند تاست؟ این 2 مرحله است که جای قرار داده است. یکی لفظ سازی که ما چند حرف داریم، اونا چند حرف دارن، این حروف رو چی رو ما ترکیب میکنیم، او واو و جیم و واو و دال رو ترکیب کرد، وجود کرد، ما باو و واو و دال رو ترکیب کردیم، بود کردیم، این ساختای ماست. این لفظ بر اون مفهوم دلالت میکنه، ساخته ماست. اون لفظ خاص هم دلالت بر همون معنا میکند ساخته اونهاست. اینها مسئله ساخته بشر، اما اون معنا دلالت بر اون واقعیت خارج میکند به نام صورت علمیه، این دلالتش دیگه قرار دادیم. الان وقتی ما درخت میبینیم، آب میبینیم، آسمان میبینیم، زمین میبینیم، دریا و صحرا میبینیم، اگه 10 نفر باشیم هر کدام ما نژاد مخصوص زبان خاص داشته باشن، 10 جور حرف میزنیم. این 10 جور حرف 10 جور دلالت میکند در اون یه معنا، اینجا جا قرار داره. اما اون معنا که بخواهد واقع را نشون بدهد، واقعیتش و کاشفیتش ذاتی است. معانی این چنینه، منتها ما باید در اینجا این دو رکن رو دقت کنیم که وصف وصف کمال باشد و اتصاف اتصاف ذاتی باشد. اگر کمال کمال نامحدود است، در باب اراده یک تحلیلی ابن سینا دارد و دیگر حکما مشا، منتها این زبان مشا این است و نوع حکمای مشا بعد از او از او دارند و این هم کمبود و نقص و نارسایی که در حکمت مشا بود و از قبل از اسلام بین مسلمین رسیده است، این ترمیم کرده است. می فرماید در اینجا اراده همون علم است که حالا که ثابت شد الله تعالی به کل شیء علیم، همون کل شیء که تحت علم الله هست تحت اراده الله هم هست، برای اینکه به اراده الله موجود شده. اراده در ما چیست؟ در واجب تعالی چیست؟ علم را ما توانستیم با تصفیه و تدهیری که در علم انجام دادیم ببریم تا در مقام ذات بگویم او وصف ذات است. همه خصوصیت های نقص آور علم را از او زدودیم و اون را کمال خالص کردیم، شایسته واجب دانستیم. علم در ماها محفوف به دو عدمه، سابقه جهل داشت، لاحقه نسیان دارد، نمی دانستیم، آموختیم بعد از یادمون می رود، حالا هم که می آموزیم از خودمون نیست، از غیر می گیریم و در ما حالتی ایجاد می کند، ما از اون منفعل می شویم و دیگر نقص هایی که همراه این علم هست. چون هیچ یکی از این قیود نقصی مقدم علم نیست، علم اون نیست که حتما سابقه جهل داشته باشد، علم اون نیست که حتما لاحقه نسیان داشته باشد، علم اون نیست که حتما دیگری با آدم بیاموزاند، علم اون نیست که کیف نفسانی باشد، علم اون نیست که اضافه باشد. علم یعنی ظهور به شهود به کشف و حضور. این گوهره علم است. همه این قیودی که در سابقه او و در لاحقه او و همراه او بود و باعث نقص او بود، این تدهیر شد، علم شده ظهور و شهود. اونگاه همین ظهور و شهود شایسته مقام واجب شد و گفتیم الله و کل شیء علیم. در مسئله اراده هم این چنین است، ما که یک امر را اراده می کنیم، کارهای من رو با اراده انجام میدیم، برای آن است که اگر فهمیدیم یک چیز خوب است هرگز به دنبالش نمیریم. ما از اون نظر که انسانیم و فاعل به اراده ایم و با اراده کار میکنیم، اگر بفهمیم چیزی خوب است هرگز به دنبالش نمیریم. خیلی چیز در عالم خوب است که ما به سراغش نمیریم، باید برای ما خوب باشد، نقص ما رو برطرف بکنن، مشکل ما رو حل بکنن و عیب ما رو تصحیح بکنن، به ما یک نفعی برساند یا ضرری رو دور کند. اگر این چنین بود به دنبالش خواهیم داد، از اون بعد می شویم فاعل به اراده. پس ممکنه ما بدانیم که چیزی خیر است، عالم باشیم به کمال یک شی و اون کار رو انجام ندهیم، بین علم ما و انجام اون کار اراده فاصل است. گاهی می دانیم که فرون شی خیر است و اراده نمی کنیم و انجام نمی دهیم، گاهی می دانیم که فلان شی خیر است و انجام می دهیم، علم ما مستقیما باعث انجام کار نیست. یک اراده لازم است که این اراده غیر از علم است و غیر از انجام کار. آیا در حقیقت اراده این معنا عرض بوده که حتما باید غیر از علم باشه، یا اراده های ناقص جدای از علم است؟ آیا در گوهر علم عرض شده است که علم غیر از اراده است، یا علم های ناقص آن است که غیر از اراده است؟ یا نه همون علم هایی هم که ما داریم او به نوبه خود اراده است، او به نوبه خود فاعل است؟ معمولا علم هایی که ما داریم این علم فاعل نیستند، دانستنند. این دانستن در بعضی از موارد همون دانستن محض است، در برخی از موارد توانستن را تحریک میکنند. ما اگر بدانیم فلان شی خیر است اما برای زید خیر است، نه برای ما، هرگز شروع به کار نمی کنیم. اگر بدانیم که خیر است برای ما، این علم در ما اراده ایجاد می کند، اون اراده عهده‌دار انجام کار است. پس علم است و اراده است و کار. از یک دیگر جدایی هستم.
اینجا سمانت هم اگر علم خاص شد اینه که خیلی ما اراده تفاوش میکنیم، گفتیم که برای گاهی علم عام گاهی علم خاص از اینجا اصلاح میشه که اراده وجود داره.
بله، ما دو حال داریم. یه وقتی میفهمیم که فلان شی خیر است، هرگز شروع به کار نمی کنیم، اونجا اراده پیدا نمیشه. یه وقت میفهمیم که فلان شی خیر است برای ما، وقتی که فهمیدیم خیر است برای ما، اراده میکنیم و انجام میدیم. نه صرف علم کار انجام بده. ما همین که علم پیدا کردیم که باز کردن فرون کتاب و مطالعه کردنش خوب است، این علم او رو باز نمی کنه. اراده می کنیم به باز کردن و باز می کنیم. پس علم است و اراده است و کار. حتما باید علم جدای از اراده باشه و حتما باید اراده بعد از علم باشد، نمی تواند علم باشد. یا این لازمه ای اراده های ناقص است که اگر یه اراده کامل شد اون میتواند عین علم باشد. آیا در اراده این معنا عقل شده است که حتما ما باید علم داشته باشیم به این که برای ما خیر است، که اراده در خصوص این گونه از موارد محقق میشود؟ حالا اگر علم داشتیم به این که فلان شی نظام احسن است و خیر است فی نفسه، منتها برای ما خیر نیست، من که ما نیازی به اون نداریم، این که اراده محقق نمی شود. حتما باید فاعل ناقص باشد و علم داشته باشد که فلان شی برای او خیر است تا اراده کند. یا اگر فاعل کامل بود و علم پیدا کرد که فلان شی خیرون و نظامون احسن، میتواند او اراده بکند. همونطوری که در مسئله علم ما قبلا جاهل بودیم، اکنون عالمیم، بعدن هم فراموش میکنیم و علم ما هم از غیر به ما داده شده، آیا این همراهان نفس در گوهر علم مأخوذند؟ علم آن است که قبلا جهل سابقه جوجو عدم داشته باشد و لاحقه عدم و از غیر آمده باشد، یا این همراهان در اصل نفس علمند و اگر علم کامل بود لازم نیست هیچ گردی کنان داشته باشد؟ اراده در حقیقت اراده آن است که برای مرید یک سود داشته باشد، یعنی انسان یا دیگر موجودهایی که با اراده کار میکنن، حقیقت اراده آن است که برای مرید یه نفعی داشته باشد. یا اگر مرید کامل بود و خب نافع کل بود و فهمید یک امر خیر است، میتواند نسبت به او اراده کند. آیا همه جا بین علم و کار اراده فاصله است یا نه خود علم هم میتواند کارگر باشد، مبدع کار باشد؟ این دو مطلب است. یکی اینکه آیا در حقیقت اراده این عرض شده که مرید از این کارش ترفیع بندد یا نه. دوم اینکه آیا همه جا در فاعل بالاراده بین علم و کار اراده فاصله است که علم است و اراده است و کار. هرگز خود علم نمیتواند محرک باشد، هرگز خود علم نمیتواند کارگر باشد، یا نه خود علم هم میتواند فاعل باشد. نه تنها علم است بلکه قدرتم هست، نه تنها عالم است بلکه قادرم هست. همین علم قدرت است، همین علم علت است، همین علم فاعل است. آیا می شود علمی داشت که این علم علت باشد و فاعل باشد بدون هیچ نیازی به غیر؟ یا نه بعد از علم حتما بعد از علم در اراده باشد و بعد از اراده کار انجام بگیرد؟ در مسئله اول تقریباً به اینکه وقتی که ما اراده رو تحلیل میکنیم میبینیم در حقیقت اراده عقص نشده است که مرید از این کار نفعی ببرد. اراده برای اون نیست که چیزی از این کار عائد مرید بشود. اراده آن است که اگر کار علمی شد و علم در تعیین اراده نقش داشت و مبدع فهمید که این خیر است، چون که خیر باشد لنفسه، چون که خیر باشد للغیر، این رو انجام میده. و ما در معنای جود میفرماید اونجا تحلیل کردیم که جواد حقیقی چیست. عبارت های متن اشارات خیلی عبارت های ظریفی است. به تعبیر شیخ استاد مرحوم آیت الله شعرانی رضوان الله علیه فرمودند بین که بعضی از عبارت‌های مرحوم شیخ شبیه روایات است، مثلا اون عبارت‌های نمط نهم و دهم اشارات انبیا. این تعبیر در نمط نهم و دهم نیست و تعبیری که در اتعرف ما الجواب، اتعرف ما الغنی، اتعرف ما الملک، که ملک و غنی و جواد امثال ذالک را تبیین میکنن، چون که قبلا هم در شفا گذشت اونجا جواد را گفتن اون فاعلی است که نه عوض بخواهد نه غرض بطلبد، کارش علا ما ینبغی باشد و کما ینبغی باشد، لال عوضن باشد و لال غرضن. و اون کسی که خیری به دیگری میرساند و از این خیر خود عائدی میطلبد، او جواد نیست، او سوداگر است، او معامل است، مستعیز یا مستقرض، عوضخواه یا قرضدار. هیچ کدام از اینا جواد نیستن. جواد آن است که کاری را چون خیر است به اون طرزی که خیر است انجام بدهد، نفعی در بین برای او نباشد. اگر فاعلی جواد بود نسبت به اون کار مورد نظر، این چنین اراده میکند. در حقیقت اراده عقص نشد که نفعی به مرید برگرده، خواه نفعی به مرید برگردد خواه نفع مرید بر نگردد. اگر نفع به مرید بر میگردد برای آن است که مرید ناقص است، نه در گوهر اراده عقص شده که اراده آن است که چیزی عائد مرید بشود در اون صحنه. نظیر علم که اگر علمی سابقه جهل داشت یا لاحقه نسیان داشت، نه در گوهر علم عقص شده که علم حتما باید یه مرتبه دیوقت نبوده بعد پیدا شده یا یه مرتبه به آفت نسیان مبتلا بشود، این چنین نیست.
این معیارش چیزی که این چنین حتی نیست. این لغت داریم معنا میکنیم رد غیر لغت فرقان و این اقامه شده که نشده لغت هم که من داشتی نیست. چرا نیست؟
ما در لغت که عهده‌دار حدود نیست، لغت در همه موارد میگوید لفظ رو در مفهوم عام استعمال میکنن. این موارد جزئیه اینجوری، اون کسی که جواد هست کار رو انجام داد میگن با اراده کرد، اون سوداگرم با اراده کرد، اون غرض ورزم با اراده کرد، در همه موارد اراده است. و اگر این لغت تعیین کننده همه حدود بود یه بحثی، و حالی که لغوی به لغت کارش این نیست، مضافه به اینکه این در حقیقت یک مفهوم است، نه ماهیت که تا جنس فصل داشته باشد. به ما در این مفهوم همونطور که در باره خود علم، خود در باره علم خودمون تجزیه و تحلیل کردیم و یافتیم به اینکه علم اون رکن اصیلش که گوهر علم را تشکیل میداد همون شهود و ظهور است. حالا تک تک اینها را آزمودیم، دیدیم تک تک اینها را برداریم از این قیود همراه، به حقیقت علم آسیبی نمی‌رساند. حالا یک کسی قبلا جاهل نبود که بعد عالم شده باشد، علم نیست که مسبوق به جهل نیست، اینو میشه گفت علم، یا علم نیست که ملحوق به نسیان نیست، میشه گفت. اینا رو با صبر و تقسیم در حدود فهم در اراده هم همینطوره. حالا برسیم به سایه قدرت. در اراده ما وقتی که اراده میکنیم، اراده کیف نفسانی است، یا به تعبیر ظریف‌تر مفهوم است نماهیت. اراده بین فاعل علمی و فعل است. فاعل اگر بفهمد این عمل خیر است، حالا خواه برای خودش خیر باشد یا برای دیگری خیر باشد، این رو انجام بدهد، آیا این رو در این حال انجام میدهد یا نه؟ اگر انجام داد میشود فاعل بالجبر، میشود فاعل بالتب، میشود فاعل بالقصر، یا بالاخره فاعل بالاراده است. اگر زید کاری را کرد، خانه را ساخت که خود بشیند، امر کاری را کرد، بیمارستانی ساخت که مستشفای غیر باشد، اون برای نفع خیش ساخت، این برای خیر غیر ساخت، اونجا اون یکی می شود فعال به تم یا فعال به القصر، و این یکی می شود فعال به اراده، یا فعال به اراده است. بریم به سراغ اون نفعی که به غیر به خود برمیگرده. خب در این گونه از موارد عرف و اوساطی از مردم و اوساطی از این لغوی ها به این تحلیل نمی رسن. اینا خیال میکنن ای کسی بیمارستانی ساخت برای غیر ساخت، نفعی به خود نمی رساند، کار ارادی است. اون حکیم است که تحلیل میکند، میگوید که این در درجه نهایی نفع خود را در بر دارد، ولو جایی برسد که بگوید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بالاخره وجه الله را میطلبد، ثواب را میطلبد، به طور قول مرحوم شیخ. خب عرف که به این معنای عمیق فلسفی نرسید، هر دو را میگوید فاعل بالاراده. بیاییم به سراغ اون جایی که ایصال الخیر الی الغیر است، نه برای شهرت، نه برای کسب مقامات معنوی مادی ظاهری، بل برای اون عالی ترین مقامی که وجه الله باشد، بازم این کار اراده است. و اگر یه فاعلی از این حد هم گذشت که خود را ندید تا برای نفع خود کاری انجام بدهد، و به تعبیر بلند مرحوم شیخ در تعلیقات، فعل را برای کمال مطلق کرده است، فعل را برای الله کرده است، نه اینکه این کار را به الله داد تا خود یک نفعی ببرد، نه، آیا این فعل را محال انسان کامل انجام بدهد یا نه؟ اگر ممکن هست این فعل که از فاعلی این چنین صادر می شود، یا باید به تب باشد یا بالقصر، که نیست میشه فاعل به اراده. پس ما وقتی خوب تحلیل می کنیم به مراحل کمال اراده می رسیم، میبینیم که بسیاری از این همراهان او غیدهای نقصی بودن که همراه قافل آمدن ولی نه در گوهر اراده نقص داشته باشن. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که آیا همواره و همیشه بین علم و کار اراده فاصله است؟ علم نمیتواند کارگر باشد یا علم میتواند کارگر باشد؟ تا اینجا ثابت شد که اراده میتواند در حریم الله راه پیدا کند که الله هم دارای اراده باشد، برای اینکه او نکرد خلق تا سودی ببرد و نکرد خلق تا جودی بکند، کار او تا ندارد، چون خلق خیر است و نظام احسن است از او صادر میشود. اون همین کار جود است، نه برای اینکه جواب بشود، که اگر این کار را نکنه جواب نیست و اکنون که این کار رو کرد شده جواب. و به تعبیر بلند شیخ در تعلیقات، همون چون علت فاعلی و علت غایی یکیست، اراده هم به علم برمیگرد. در جاهای دیگر چون فاعل غیر از غایت است، اراده میکند بعد از علم که طرفی ببنده، بس اراده این علم نیست. خیلی از موارد از انسان علم به کمال دارد و حرکت نمی کند. اونجایی که اون کمال کمال او باشد و به او نفعی برساند اراده می کند. بنابراین اراده می تواند وصف ذات باشد. اما مسئله دوم اینه که آیا اراده جدایی از علم است یا علم این اراده است و اراده این علم؟ می فرمایند به این که در ماها که اراده غیر از علم است و علم غیر از اراده است، باز نه برای آن است که در گوهر اراده اخذ شده که حتما غیر از علم باشد و در حقیقت علم مأخوذ است که جدای از اراده باشد. اگر علم علم کاملی بود و اون فعلی که باید اثر پذیر باشد در اختیار بود، نیازی به اراده نداریم. ما که بعد از علم اراده می کنیم و کار انجام میدیم، برای اینکه ما فاعل بالحرکتیم، این اعضا و جواره رو با تحریک کنیم. یک، ابزار کار که خارج از ماست باید فرمان ما رو اطاعت کنند. دو، اون ماده‌ای که این نقش کار در او پیاده می شود با پذیرای این نقش باشد. سه، تا ما دست به قلم بکنیم به چند خط رو کاغذ بیاریم. همه اینها به نقص فاعل برمی گردد. حالا اگر فاعل فاعلی بود که توقف نداشت کارش که ماده قبول بکند، بلکه ماده و قبول ماده در اختیار او بود و نیازی نداشت که با ابزار کار بکند، چه ابزار درونی مثل اعضا و جواره، چه ابزار بیرونی مثل قلم و کاغذ امثال زاره، یه همچه فاعلی میتواند به مجرد علم کار بکند. منتها آیا حتما لازم است که بین علم و بین کار اراده فاصله بشود یا نه؟ می‌فرمایند در خود ما هم که تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم اونجا که نیازی به ابزار ندارد، خود علم کار را به عهده می‌گیرد. بیان ذلک، ما وقتی که یک چیزی رو فهمیدیم، اعتقاد پیدا کردیم که فلان کتاب خوب است و مطالعه اون کتاب سودمند است، اینجا سه مرحله است: یکی علم است، یکی اراده است، یکی باز کردن و مطالعه کردن. این اراده بخش کار را به عهده می گیرد که اون کار خارجی رو اراده است، و علم فقط بخش درک را به عهده دارد. آیا خود اراده کار و به شوقی است یا کار نیست؟ آیا اراده در ستون کارهای نفس است یا در لیست درک‌های نفس. نفس که دارای مراحل درک است، اراده تو مراتب درک است یا تو مراتب کار نفس است؟ اگر نفس دارای قوه علمی و قوه عملی است، اراده تو بخشای قوه علمی است یا تو قوه عملی؟ من المعلوم اراده تو بخشای قوه عملی است. همونطوری که دست و پا کار میکند، کتاب را باز میکند و سفر نشون میدهد، خود اراده یک حرکت درونی است. حالا این حرکت کار است و این کار محصول این علم است. پس نمیشه علم کارگر است.
به این حرکت نمیگن اراده، به مجموع
نمیگن. خود این حرکت میشود اراده نسبت به انجام کار خارج. خود اراده کار است یا نه؟ اگر کار است کارگر میخواد. مگر نه آن است که خود این علم ما در تولید اراده فاعل است؟ اراده را اراده تولید میکند یا اراده را علم تولید میکند؟ اگر اراده را علم تولید میکند، پس این علم میشود قدرت و این علم میشود فاعل. پس در خود ما هم این چنین هست که ما علم داریم که این علم فاعل است. بلکه در همه موارد وقتی که ما علت غریب این اراده را میسنجیم، میگوییم علت غریب این اراده همین علم است. اگر ثابت شد که اراده کار است درونی و جنب جوشی است در نهاد و نهان انسان و این جنب و جوش تو بخشای عملی است نه علمی، و این کار انگیزه است از یک جا نشأت گرفته، مبدأ نشر و نمای این کار همون علم است. علم است که فاعل اراده است. اگر علم است که فاعل اراده است، پس علم کارگره. پس علم میتواند قادر باشد. پس علم میتواند فاعل باشد. و این خودش اراده است. لازم نیست که اراده را ان ارادتا انجام بدن. اگر ما قبول کردیم که علم فاعل این اراده است، باید به این سوال جواب بدیم که این فعل اما به طبع است او بالقصر است او بالاراده.
در اراده که نیست، چون تعریف اراده در اینجا نمیده. بس ما
خودش این اراده خواهد بود،
یک اراده ساز است.
خب این اراده است در ما، این اراده نیست، اراده ساز است. حالا اگر چون که ما خودمون یافتیم که علم کارگر است، در خود ما یافتیم که علم کارگر است، از ما بپرسن که فاعل این اراده چی؟ علم. اگر این علم حقیقتاً علت فاعلی است و این جهش به شوق و کوشش که کاری است که تازه نشأت گرفته فعل این اراده است، باید به این سوال جواب بدیم که این فاعل آیا به طبع است؟ آیا بالقصر است؟ آیا بالاراده است؟ آیا بالجبر است؟ آیا کذا و کذا و کذا؟
بالاراده
که
نیست، حالا این ما میدونیم، حالا هر چیز قرآن رو بدن.
چرا میگوییم کل و افعال ارادی به اراده است و اراده به ذات علم تکیه میکند؟ پس این هم علم است هم اراده. این هم علم است. این در تحلیل
علم هست. این تحلیلی که فرمود خیلی جالب بود که ثابت کرد که علم کار میکند.
خب
اما اراده هست، اینش از کجاش در آمد؟
پس اگر فاعل به اراده نیست، فاعل به طبع است، فاعل به القصر است. آخر فاعل اما به طبع است او بالقصر. فاعل به تسخیر در ردیف فاعل دیگر نیست. تمام فاعل ها هر هشگانه نسبت به مبادی بالاتر فاعل به تسخیر است. فاعل به تسخیر آنی که این فاعل را که راه مشخص دارد و خط معین دارد به کمال لایق خودش رهبری میکند. فاعل بل اکراه اینه که به بلغصر آنه که این را برخلاف خواسته طبیعتش تحمیل میکند. آب را که به تب از بالا و پایین می رود، اگر کسی در این لوله های فشار قرار بدهد که آب به تب برود بالا، میگن بلغصر. اما یه باغبانی که این آب را دارد هدایت میکند از دامنه کوه به طرف دشت ترازیر میکند، این رو راه نمایی میکند که پای درخت ها بره و هرز نره، این آب را برخلاف میل طبیعیش حرکت نداد، منتها آب را راه نمایی کرد که کجا بره که هدر نره. این باغبان فاعل به تسخیر آب، یه جا جلوش میبنده، یه جا راه بهش میده، یه جا جوی درست میکنه، یه جا صد درست میکنه. آنچنان اگر ما کار این باغبان را نسبت به حرکت آب بسنجیم، بگوین این آب را برخلاف مسیرش برد، برخلاف طبعش تحمیل کرد و مانند آن، نه، آب را که مطابق طبعش به طرف پایین بود به سراغ تشنه ها می رفت، این به آب گفت تو که به دنبال تشنه میری این درخت تشنه است، اون مزرعه تشنه است. این میشه فاعل به تسخیر. همه فاعل ها برقیاس به مبدأ بالا، که مبدأ بالا خطوط این فاعل را به او ارائه می دهد، فاعل به تسخیر. بنابراین اگر ثابت شد که علم نسبت به اراده فاعل است، باید این سؤال رو جواب بدید که فاعلیت علم بالقیاس علی اراده اما بالطبع است که نیست، اما بالقصر است که نیست، اما بالجبر است که نیست، اما بالاختیار است و اراده است کما بلغ.
این
آخه حصر
عقلی که
نیست که رضیه من فضل بیاریم و بگیم چه دیگه؟ برای اینکه فاعل اما ان لا یعلم اما ان یعلم فعله اولا، چون اون حصر منفصل حقیقی شد، اقسامش احیانا با استعاره درست میشه و ما خطوط کلی حصر با منفصل حقیقی است. کل فاعل فاقه اما ان یعلم فعله اولا و ما لا یعلمون به فعله اما ان یکون فعله ملائمن لطبعه اولا، نوش میشه ایدیش به طبعهش میشه هست، اون هم اقسام دارد. این
کسی رو ما همینجا بود که فاعل به اراده آنست که بتواند انجام بده، بتواند انجام نده، اینجا این علم نمیتواند که اراده سال در
این در مسئله قدرت میاد بخواسته خدا که آیا او قادر است یا موجب.
نه،
قدرت
چیکار
هم
در مفهوم اراده
حالا میخواییم اینجا؟ نه، در مفهوم اراده که چیز نیست که بتواند یا نتواند، در قدرت است که انشاء فعل به علم شلم یفعل، اراده در برابر
یعنی فرس بقدر زمان است، یعنی فرس به
بیندیشه دو ما خودمون یافتیم که علم میتواند کار را به عهده بگیرد، لازم نیست بین علم و بین کار یه چیز دیگری فاصله باشه.
میگن انجام دهنده کار، هر کاری فاعل باید توانستن، این میشه اراده؟
بله.
میفرمایید ما میدونیم که علم،
اگر فاعل علمی بود و کاری را ان علمن انجام داد، میشه اراده. لذا میگن اراده جز علم به خیر چیز دیگر نیست. حالا اون خیرش به ما برگرده یا به غیر برگرده یا چون خیر است صادر می شود، اینها در گوهر اراده اخذ نشد، اینا قیود همراهشه. نشانش آنه که اگر انسان کامل تر شد و مقام بالاتر رسید، یه همچه فعل را انجام داد، آیا این فعلش به طبع است یا بلغسر است؟ او لا هازا ولا زاک، بلکه به اراده است. خودم به
اراده هم نگیم. من یادم از چند وقت قبل این همین بحث شفا داشتیم که فرمودید این مرتبه این فوق اختیاره، اینجا اصلا به ضرورت فعل، چون واجب الوجوده تمام اوصافش واجبه، بنابراین این اراده و اختیار و اضطرار و تبرینه همش در این مراحل امکانی. اینجا با این سوال واقعا مطرح میشه اگر این اراده رو خود این علم ساخته، چجوری محکوم خود این اراده میشه؟ چیزی که خودش ساخته بعد بیاد محکوم همین بشه؟
محکوم این نمیشه که.
چرا آخه مثلا این اراده رو بالاخره الان این فاعل میفهمید که چه فاعلی است اینجا؟ در حالی که ما میدونیم در خود محل داریم مثال میزنم از میشه این اراده رو این فاعل ساخته. خب این فاعل فعلش از کدوم چیز بسم از اقسام
از سنخ اراده است، نه از شخص. از سنخ فعالی به اراده است، نه اینکه علم اراده را می آفریند بعد خودش می شود فعالی به اراده. اون شخص است این سن. بنابراین در گوهر اراده این عقص نشده. حالا اگر عالمی فهمید این خیر است، این چون خیر است انجام میدهد، نه خیر است برای من که من اگر انجام بدهم نفعی میبرم، نه چون خیر است. این چگونه این اراده نباشه؟ این یه تحلیل خوبی است که کردن، منتها در پایان این دارن که علم و اراده هم حقیقتشون یکی است، تغایر ذاتی ندارن، همه که تغایر مفهومی ندارن. این تغایر مفهومی نداشته البته مورد نقد قرار گرفته، مثلا سیدنا استاد علامه رضوان علی رو این تحلیل حکما اشکال داشتن که چگونه اراده وقتی که تحلیل شد مفهومن عین علم شود. اراده رو که معنا میکنن میگن اراده علم به نظام اصله هست. نه، اراده عین علم و نظام اصله نیست، گرچه مرحوم شیخ در اینجا میفرمان که تغایر مفهومی هم نیست. حالا شاید این از قلم گذشت، ولا اراده همون ابتهاج ذاتی است. این چون هر موجودی به کمال بهجت دارد و ذات اقدس اله و کمال محض که عین ذات خود است ابتهاج دارد، همین بهجت ذاتی می شود اراده ذاتی، نه اینکه اراده مفهومن همون علم به نظام اصله باشد. نه، چون علم به نظام اصله دارد مفهوم اراده بر این علم منطبق می شود، نه اینکه العلم به نظام الاحسن با مفهوم اراده مرادف هم باشند که مفهومن علم به اراده اراده و علم به نظام احسن یکی باشه.
در واجب تعالی اگر محصولش این باشد که علم و اراده ذاتن و مفهومن یکی هستن، با همین شبیه این تحلیل اشکال برای ایشان لازم نمید. اما اگر بگیم مطلقا محصول این از بین مفهوم اراده و اشکال،
اشکال اونجا اینی که پس اراده مشترک لفظی است.
خب باشه، الانش
اگه مشترک لفظی است ما آخر از کجا رفتیم؟
نه، اشتراک لفظی کی بس کرده؟ یعنی این حکیم که تحلیل بکنه این دو معنا را، معنای علم و اراده را در اونجا به یک جا میرساند، بعد میگه اسم این اراده است. نه، این
حالا واضحه. نداره. پس ما وقتی که میگیم در بحث‌های مفهومی مون، وقتی که میگیم مرید، یه حقیقت دیگر میفهمیم. وقتی که در
باره معنای تحکیم میفهمد که ما نمیفهمیم، یعنی ما نمیفهمیم، مردم عوام که نمیفهمند.
نه، حالا ما وقتی تحلیل میکنیم همین اراده که در خودمون داریم به عنوان وصف کمال، همین اراده رو تدهیر میکنیم از نقصهای همراه و کامل شدهش رو میبریم.
این اگه اونجا بردیمش دیگه میشه همون علم.
مفهومن که نمیشه، مفهوم شاید بس
نمیده. اونجا به اون معنا میشه، یعنی که اندبو وضعی حکیم کرده.
نه، نمیتونه وضع بکنن، برای اینکه این از همینجا با علم حصولی با برهان با حد وسط کی میره بالا، میگه ما در خودمون در فاعل بر اراده میابیم، علم است و اراده است و کار. حدود این اراده رو تحلیل میکند، اون چی که نقص است میجداید، اون چی کمال است میگذارد، همه رو کم کم بالا میبرد و میشود مانند دیگر اوصاف صفت واجب تعالی. ولی وقتی که رفت اونجا مفهوم شد بالکل از دست بدهد، اصل استدلال از دست حکیم گرفته بشود، اراده در بیاد بشه علم، پس همه زحمتاش فرو ریخته است. اینه که وقتی اونجا رفت باید مفهوم لطیف اراده مونده باشد و همراهانش رو ریخته باشد، نه که وقتی اونجا رفته اصلا مفهوم سررشته از دستش در رفته باشد.
رابطه این از اینجاست مفهوم ثانی ترکت، یعنی این جهتگیری ما در ذهن نیست، تکسر در ذات واجب راه نمید، نه مفهوم من نه سررشتن از ذهن یک از یک دید نظر میکنه این مفهوم رو انتظار میکنه و از یک دیگر نظر میکنه و مفهوم انتظار میکنه. این مفهوم نه معقول ثانی ترکت هم خودیه، این مفهوم میگه
درسته، بله،
ما این مفهوم رو بیاریم بالا بعد در آنجا منتبرش
کنیم. اب نداره، درسته که در اونجا مفهوم ها فقط متعددن و حقیقت یکیست، ولی ما که میخوایم انتظار بکنیم از اون ذات انتظار بکنیم، اون چه که از این مفهوم در خودمون سراغ داریم، از زید انتظار میکنیم، همون جور نمیتونیم انتظار بکنیم از واجب، برای اینکه از این زید و دیگر افراد انسان این مفهوم که انتظار میکنیم همراه با یه نقصاناتیست. اگر بخوایم بریم بالا ببینیم که آیا این مفهوم رو از واجب میشه انتظار کرد یا نه، باید همه این قیود ادبی و نقصانها رو بریزیم. وقتی ریختیم یه مفهوم لطیفی که کمال را فقط نشون میداد بلاغیر، اونگاه هست که میتوانیم این مفهوم رو از او انتظار بکنیم. ولو انتظار است، ما یه لفظی داشته باشیم که بتواند به تنهایی اون حقیقت واجب رو نشون بده، این ممکن نیست. و چون الفاظ محدودن به ما لها میدار مفاهیم، هر مفهوم یه روزنه است که یه گوشه اون حقیقت رو نشون میدهد. ولی اگر هم بخوام ما انتظار بکنیم، باید این مفهوم شایسته اون باشد که از ذات واجب انتظار بشه، مثل مفهوم علمی که شایسته شد و انتظار کردیم.
این عرضی بنده من درست متوجه نشدم، این اراده که شما میفرمایید الان این علم علت این اراده هست، پس خود همین علم میفرمایید به اینکه فاعل به اراده است. آخه ما این اراده رو گفتیم دیگه جزء افعال شد، نه جزء قوای ادراکی. اینجوری شد، یعنی در این تحلیل که اگر مثلا جزء قوای علمی باشه اشکال نداره، جزء قوای به اصطلاح فعلی و عملی نفسه، لذا میگیم که این بعد خودش یه فاعلی میخواد و این علم فاعل علمیست علت داره و اینا. من از خودم این شما چجوری میفرمایید به اینکه ما در خودمون که مثال میزنیم علم ما علت اراده ما، خب اینو شما چجوری میفرمایید که این علم خودش عین اراده است یا فاعل بالاراده است، فاعل بالاختیاره؟
برای اینکه مگر نان است که این علم فاعل است؟
خب فاعل،
خیلی خوب، کل فاعل فوق اما ان یعلم فعله اولا. این علم آیا یعلم این شو و انگیزه را اولا؟ یکی از دو طرفات باشه دیگه. اگر اولا شد نظیر اونطوری که آتش می سوزونه یا آب خنک میکنه به مانند آن، می شود فعال به تب و حالی که این عین العلم است. پس فهو یعلم فعله، علم شو و انگیزه را می داند و برمی انگیزاند.
پس خودش دیگه این انگیزه و این اراده نیست. اینجا می فرمایید شما این علم این اراده شد.
ما قبول کردیم که این علم یعلم و فعله اولا. اگر یعلم و فعله، پس فاعل به تب یا فاعل به غفر نخواهد بود. اگر نشد غیر از فاعل به تب و فاعل به غفر، مقابل اونها فاعل به اراده است دیگه، خودش این اراده خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات اراده در ذات اقدس اله و اینکه خدا در حقیقت به ذات خود اراده می کند بعد به اشیا، او خودش را می خواهد نه عالم را، او خودش را می خواهد نه عالم را، از علم به کمال محض این امر نشأت میگیرد، یعنی جهان هستی که نظام احسن است نشأت میگیرد.
این خودش را میخواهد یعنی چی؟
چون کمال مطلوب بالغیر است یا مطلوب به ذات؟ اگر کمال مطلوب به ذات است، فهو یطلب هو و یعشق هو دیگه. و چون خود کمال به ذات است، پس یعشق هو، فهو عاشق به نفسه، فهو محبون لنفسه و محبوبون لذاته. تعبیرشون در نجات اینه که حالا ما مجاز نباشیم که لفظ ملتحظ را بر واجب تعالی بکنیم، مسئله است. اسما توقیفی باشد یا نه، مسئله است. ما در حریم اسم نیستیم، در مرحله توصیف اونچنانی هم نیستیم. آیا این حقیقت بر او هست یا نه؟ ما همونطوری که کلمه واجب الوجود را شاید در لسان ادعیه اینها کمتر داشته باشیم، علت العلل را مثلا نداشته باشیم، مسبب الاسباب داریم، علت العلل نداریم. بس در آن اگر باشد که ما این لفظ را میتوانیم اطلاق بکنیم یا نه، اون سهل است. لفظ مرادفی که در جوامع روایی ما آمده اطلاق میکنیم. اما اگر بحث در آن است که این حقیقت را دارد یا نه، مثل حقیقت وجود وجود، حقیقت علت و العلل و مانند آن هست یا نه، این حقیقت را دارد.
ما در روایات وقت وجود خیلی کم اومده. یه فقره فقط این کتاب قاعده بسیط حقیقه من دیدم یه روایت ایشون نقل کرده که اونجا به لفظ وجود اومده.
اللو یا واجد کل موجود و فاقد کل مفقود، این در دعای شریف رجب هست دیگه. مرحوم علامه می فرماید به این که بساط ادبیات و شعر و شاعری همه جا سفرش رو پهن کرده و به علوم عقلی هم راه پیدا کرده. وقتی این مسئله عقلی رو وارد می شوند اول ریشیابی می کنه که این لغت یعنی چی، این کلمه یعنی چی. این همه اون گسترش ادبیات است که آمده اون حرمت خودش رو تحمیل بر فلسفه هم کرده. بلا فیلسوف که درباره این لفظ بحث نمی کند. حالا ما این لفظ را همونطوری که عرض شد اگه 10 نفر تو رشته فلسفه کار بکنند، یکی عرب زبان باشد، یکی فارس زبان باشد، یکی یونانی باشد، یکی هندی باشد، یکی رومی باشد، یکی زندی باشد، یکی کذا و کذا، حق بحث را دارد. اینه که اون وضع نمی آید. و کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدعهی، هر چیزی که کان تام و ناقصش، اصل وجود و نحوه و وجهه وجودش معلوم باشد اند مبدع. و کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدعهی، این اند مبدعهی است. و هو خیر غیر منافین، این قید دوم هر چه که
معلوم مطلق معلومان هست شما خبر میگید شما معلوم الکن و جهت مبدعهی برای چی؟ معلوم الکن و جهت کن اند مبدعهی، یعنی معلوم اند مبدعهی.
هر چیزی که معلوم الوجود است و معلوم است جهت وجودش از مبدا،
معلومیتش اند مبدعش هست،
اب ندارد. این اند همینجا به صورت نسخه بدل بالاش نوشته شده. حالا ببینیم کدام یک از اینا انسب است. و هو خیر غیر منافین، فی نفسه خیر باشد و نسبت به غیر هم شر نباشد. بعضی هستن که خیر هستن فی نفسه، برای خودشون خیر هستن، اما بالقیاس الی امر آخر منافیه. اگر چیزی خیر باشد و منافی نباشد، این یه قیدی دیگر. و تابعون لخیریت ذات المبدأ و کمال حل معشوقین لذاتیهما، که این نظام خیر تابع اون ذات خیر و خیر باشد و تابع معشوقیت ذات باشد، چون ذات خیر است و کمال محض و هر کمالی محبوب است به ذات، کمال نامحدود محبوب به ذات است و اون کمال به خود علاقه دارد، پس فهو محب لذاته و ذاته محبوب لذاته. و هو خیر لذاته و کل خیر فهو محبوب، فهو محبوب لذاته. اگر چیزی هر دو جهتش تابع خیریت ذات مبدع و تابع کمال ذات مبدع بود، که خیریت ذات مبدع یک و کمال ذات مبدع دو معشوق ذات خود خیر بود و معشوق ذات خود کمال بود که اتحاد محب و محبوب هست، فذلک الشیء مرادون، البته به تبع، چه اینکه ذات به ذات خود اراده دارد به ذات، محبت دارد به ذات، ذات به این امور اراده دارد و محبت دارد به تبع. اگر فرمود این کنتون تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، چون الله به ذات خود محبت دارد، به آثار خود محبت دارد به تبع، چه این که به ذات خود علم دارد به ذات، به اشیاء خارجیه که لوازم او هستن علم دارد به تبع. لیکن لیس مراد الاول علا نحو مرادنا واجب تعالی که چیزی رو اراده می کند، اونطور نیست که ما اراده می کنیم. ما چگونه اراده می کنیم؟ ما اراده می کنیم که از یک کار نفعی ببریم. واجب این چنین نیست. حتی یکون لهو فی ما یکونو ان غرضون. چرا؟ زیرا این در بحث علت واقعی گذشت که هر فائدی کار را برای کمال انجام می دهد، خود کمال اگر کار را انجام داد برای غیر نیست، فرض ندارد، او کمال به ذات و کمال نامحدود است. بله. ما خودمون میبینیم که گاهی یک شیء رو که دیدیم میتوانیم انجام بدیم و میتوان انجام ندیم، میگیم ربطی به ما ندارد، انجام نمیدیم.
اینو میشه مثلا گفت که ما این اراده رو مفهوم شد از مفهوم جبر میگیدیم و عدم اختیار، یعنی یه طور کلی میشه با مفاهیمی که مقابل هم باید میسن
اونها رو از این میگیره.
مثلا فرض کنید ما اگر بگیم که این اینجوری نیستش که چون ما مفهوم اختیار رو داریم و مفهوم اراده رو داریم در خارج، یعنی در واقع نسلت هم چیزی به اسم اراده داریم که به اصطلاح موضوع یا متعلق اشاره این قرار بگیره. مثلا فرض کنید ما مفهوم استکاک و عدم استکاک رو داریم. حالا این چه نمیشه که ما مفهوم عدم استفاده رو داریم در خارج هم شیء داشته باشیم که بدون استفاده بشه؟ تو عالم چیزی نیستش که استفاده شیء باشه. ما این مفهوم عدم استفاده رو از اشیای گرفتیم که داره استفاده کم میده. چیزایی دیدیم که استفادهشون خیلی زیاد بوده، بعد وقتی کم شده ذهن ما خود به خود به این سو میل کرده که مفهوم عدم استفاده رو انتزاع بکنه. در مفهوم اراده هم نمیتونیم بگیم. میتونیم بگیم فشار خارجی. یعنی ما همه کارمون رو جبر انجام میدیم. حالا اگه فشار خارجی به تدریج کم بشه، ما به این سمت میکنیم که این کار یه کار اختیاری بدونیم. یعنی این در واقع ذهن ما که داره این بازی رو انجام میده. این چنین نیست که واقعا این مفهوم در خارج مصداقی داشته باشه. مصداقش عدم این به اصطلاح فشار این شرایط خارجی یا حتی شرایط بدنی که دارن رو به کار.
بله، ما مفهومایی که داریم یکیشون وجودی یکیشون عدمیه. اون عدمی رو از اون وجودی مقیاس میکنیم. جبر عدمیه و اکراه عدمیه. اون جبر یعنی آدم یه کاری انجام میده که در اختیار خودش نیست. ما دو جور کار داریم. ببینید یه وقتی است که چیزی بر انسان تحمیل میشود، انسان از جای به جای میبرد. یه وقتی است که نه، تمام کارهایی که روزانه ما معنوسیم میتوانیم این رو انجام بدیم و انجام ندیم، اون کارهای دیگر رو میتوان انجام بدیم و انجام ندیم. در بین صد کار یک کار رو انتخاب میکنیم. مثلا کسی که وارد این سالون شده، اگه صد تا کتاب هست، برداشتن تمام این کتاب ها مقدور او هست. او همه رو میدوند و میاندیشد، میبیند اونا بالش نافع نیست، همین یک کتاب معین رو بر میدارد و باز میکند. میبیند به این که دو وقتیست که مجبور میشود از جا در برود یا بیرونش میبرند، این کاری نیست در اختیار او، تحمیلیست از بیرون برو. یه وقت هست میبیند به این که نه، این کارها رو دو طرفشون میسنجد، سوزیانش رو بررسی میکند، یک طرف انتخاب میکند و انجام میدهد. این حالتی حالت وجودی است. ما جبر رو از این حالت میگیریم، این رو از حالت جبر بگیریم، چون جبر فقد اراده است در جایی که شأنیت اراده داشته باشد. معمولا عدم ملکه اینطور دیگه، استکاک و عدم استکاک همینطوره. ما عدم استکاک رو از استکاک میگیریم، جبر رو از اختیار میگیریم و مانند آن. حالا در موارد عادی اراده میشه خارج چه تعلق میگیرد لغلط زائل فکه انکه قد علم تستحالت هازا در بحث علت غایت و ستعلم و بعدن هم که او مطلوب زاد است. و این اراده واجب نسبت به غیر مثل علم واجب است، همونطوری که علم ذات به ذات عین ذات است و علم ذات به غیر تابع علم ذات است، علم ذات به ذات است. در مسئله اراده هم این چنین است، اراده ذات به ذات عین ذات است و اراده ذات نسبت به اشیاء تابع اراده ذات به ذات است. بل هو لذاته مریدون منتها زن محض من الارادت العقلیت المحض. فیضا ثبت انه عالم مرید یثبت انه حی لا یموت. چرا؟ چون حیات رو ما از فعل و درک میگیریم. اگر یه موجودی فاعل نباشد راهی برای اثبات حیات او نیست. اگر فاعل باشد لکن عالم نباشد، نداند چه می کند، راهی برای اثبات حیات او نیست. این دوم بود. سوم، اگر فاعل باشد عالم باشد اما فعلش از علمش الهام نگیرد و علمش تعیین کننده فعلش نباشد، علمش خارج ناظر باشد، راهی هم برای اثبات حیات نیست. اگر هیچ یکی از این سه مرحله نبود بلکه در مقابلش سه وصف بود، اول فعل بود، دوم علم بود، سوم اینکه او فاعلون عالمون نبود بلکه فاعلون بالعلم بود، مثل اینکه میگوین انسان یا حیوان متحرکون بالاراده نه متحرکون مریدون، که ارادش در تعیین حرکت نقشی نداشته باشد، حرکتش از ارادش الهام نگیرد، این چه نیست. انسان فاعلون عالمون نیست، فاعلون بالعلم است که علمش خارج ناظر نیست که بداند، اما کار به دست دیگری باشه، نه تعیین حدود کار به دست علمه. اگر این سر روز فراهم شد که فعل بود، علم بود، پیوند بین فعل و علم بود که فعل از علم الهام گرفت و علم در تعیین فعل نقش داشت، از اینجا معنی حیات می‌فهمد. و اگر فاعلیتش ذاتی بود و عالمیتش ذاتی بود، الهام گیری این هم عین ذات بود، حیاتش میشد حیات ذاتی که هو الحی الذی لا یموت. و حیات او ایزن حاضاست به عینه. حیاتی که در ماست هم را دارد، حرف ناقص فعل را دارد یک، علم را دارد دو، پیوند فعل و علم را دارد سه، هر سه ناقص، در نتیجه حیات ما هم ناقص و محدود به مرگ. اما در باید فران جنی فین الحیات الوسی اندنا تکملو به سه امر، به ادراکن و فعلن که هوت تحریک هست که ینبعثان ان قوتین مختلفتین، که قوتین مختلفتین را نفس تنظیم و هماهنگ میکنند. در باره واجب تعالی و ذات و قد صح ان نفس مدرکهی، یعنی نفس علم او، و هو ما یعقله عن الکل هو سبب الکل. این مسئله را در شفا به طور گسترده و باز بیان نکردن، این مطالبی که عرض شد که اراده چگونه تلطیف می شود و بالا می رود و مفهومش حفظ می کند و شایسته ذات واجب است و چگونه در خود ما هم علم سازنده کار است و می تواند محرک باشد، ولی در تعلیقات به ابسط رفت بایان کردن. تعلیقات اولی مسئلهی که وارد می شود مسئله علم، بعد از مسئله علم مسئله اراده و عنایت و قدرت رو طرح می کنن. صفحه 16 تعلیقات اراده را تحلیل می کنن تا صفحه 18 که به عنایت می رسن، به صفحه 19 مسئله قدرت رو مطرح می کنن، به صفحه 20 حکمت را، و صفحه 21 هدایت را، بحث را با آیه کریمی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا ختم میکنه. همه اینها تحلیلات این آیه کریمی استفاده شده. با مطبوعی مفسر بزرگم بود مرحوم ابن سینا، و این مسئله اراده را که اینطور خوب تحلیل کرده و به علم برگردیده و عین قدرت دانسته و حیات را از اینجا استفاده کردن، سرانجام به آیه کریمه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا سلا کردن. بعد اینکه از مسئله اراده و عنایت و قدرت نتیجه به حکمت رسیدن، اونگاه هدایت را طرح میکنن، میگوین فقط دل القرآن على هذا المعنى حيث يقول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالهدايه هي الكمال الذي لا يحتاج اليه في وجوده لبقائه، فالخلق هو الكمال الذي يحتاج اليه في وجوده لبقائه، وايضا حيث يقول الذي خلقني فهو يهدين، فالحکماء یسمون ما یحتاج الیه شیء فی وجوده و بقائه الکمال الاول و ما لا یحتاج الیه فی بقائه و الکمال الثانی. اونگاه مسئله وجود را طرح میکنند، بعد میرسند به اراده ما که در خود اراده ما هم احیانا عین علم است، و علم ما که تحریک کننده اراده است خودش فاعل اراده است، گرچه بین علم و کار خارج اراده فاصله است، اما علم در برانگیختن اراده خود فاعل مریده است. اونگاه به طرز تفکر انسان که انسان چگونه علم را میآموزد شروع کردن در صفحه 22 میفرماید ما مگر این چنین بودیم، علم و قدرت ما یکی بود، ذالک ایجاد للکل، فمعنا واحد منه و به ادراک و سبیل الى الایجاد. یعنی ادراک و قدرت است. و قد صح عن نفس مدرته تعالی که به هو ما یعقل و عن الکل، ثبت که علم او که همون عین اراده است و سبب الکل است. چون علم به نظام اصله باعث پیدایش نظام اصله است. او می داند عالمی این چنین خیر است، دیگر لا یسأل عما یفعل، که بپرسیم برای چی کردی، برای کی کردی، چون هر فعلی که فاعل میکند برای کمال میکند، حالا خود کمال دارد کار میکند، دیگه جا برای سوال نیست، نه سوال دارد جواب ندارد، سوال ندارد. ما که سوال میکنیم از این شو، یه وقتی سوال علمی میکنیم میگیم ماده این چی، صورت اون چی، یا ماهوه است که سؤال ماهوه است که مسئله حدود عهده‌دار این جواب، یا سؤال فلسفی میکنیم چی کرد برای چی کرد، نه سؤال علمی، نه سؤال ماهوی، بگیم اینو چی کرد و برای چی کرد. واجب تعالی در حریمش که سؤال ماهوی امثال ذلک راه ندارد، بگیم چرا کردی، چیو شد که کردی، کی وادارت کرد که بکنی، تو فاعل به ذات از سؤال بر نمیدار، برای چه هدف کردی، چون هول آخر کمال محض است، جا برای سؤال نی، نه این که سؤال دارد جواب ندارد، اصلا ما چیو سؤال بکنیم، تمام فعل ها برای کنید به کمال. حالا یک کمال نامحدود شروع به کار کرده، ما از کمال نامحدود بپرسیم که چی باعث تو فاعل شدی؟ فاعلیت کمال است، این کامل ترین درجه فاعلیت دارد. اهداف و انگیزه ها کمال هست، این کامل ترین درجه کمالی رو دارد. ما از کمال محض میتونیم سوال بکنیم که برای چی این کار کردی؟ سوال معنا ندارد.
سوال
برمیگرد
اینکه ذات از چه این
فیلم بگه بده؟ بله سوال مدنه، من
که ذات نشد
نیم، یعنی از کمال محض سوال بکنیم که تو چرا کمال محضی؟ این سوال معنی داره. مرحوم حاضر چولی میفرمد من شبهای جمعی که شد برای ارسطو فاتحه میخوانم، اینها واقعا حق عظیم بر انسانیت دارن. اون روز اونها شاگردان انبیای پیشین بودن، شاگردان عیسی مسیح، بعد از حضرت مسیح به شاگردان موسی کلیم سلام الله علیه مجمعی بعد از موسی کلیم بودن.
نه
از شاگردان هم
نه از شاگردان
هم نه از نبی هم غزایی هم
یه روایت بگیشی بله حالا بگیشی بگیشی اگر انسان خیلی معصوم نفایی بگی مثلا 3000 تا قبل
خب آخر
مستحکم باشه
اینه از معصومین گرفتن دیگه همونطوری که هشام ابن حکم و شاید ابن سالم رفتن خدمت معصومی حرفا خوب یاد گرفتن این چیز و از لطائف شیخ و استاد مرحوم شهران رضوان الله چون در توحید مفضل امام صادق سلام الله علیه اسم ارسطو رو میبرد بعد این مطلبی است که ارسطو گفته است در توحید مفضل ایشون در شرح تجدید فرمودند که خوشا به سعادت ارسطو که نام او بر زبان متحره ولی جراح جاری شده حضرت احتیاجی نداشت که مثلا نام او رو ببرد اونگاه این شعر حافظ رو اونجا مرقوم فرمودن من نامم که بر خاطر گذارم اینا این معانی بلند رو تحلیل کردن اونگاه این معانی عمیق و بلند کنار برود از لا یسأل عما یفعل به معنای جد که خدا هر چی بخواد بکند کار خدا فهم فی امر مریض جاسا ندارد این معنی بمانه
خب
این
معنی
سل حیات و منهو لیسه من ما یفتر
مدرک
سببه ادراک سببه ادراک علم مدرک با ولی علم هستی که
علم
سببه واب به عینهی مبدع و فعلهی یعنی عین قدرت و اراده است رضایی که ایجاد میل کن بنابراین فمعنا واحد از واجب تعالی هم علم است ادراکون هم سبیل ایجاد قدرت و اراده بنابراین فالحیات من الله تعالی لیس مما یفتقر الی قوتین حتی یتم به قوتین که جدای از یک دیگر باشند ولن حیات و ملهو غیر العلم مستاقا این علم و کل بزاله که لهو بذاته هم این همند هم این ذاته این هاش دوست می فرمان ما که نداریم برای اینکه ناقصیم ما هم اگر کامل بودیم نیازی به سه مرحله نداشت که اول بفهمیم بعد اراده کنیم بعد دست به کار کنیم این که می بینید کارهای ما طول می کشد فاعل بالحرکتیم برای نقص ماست تو بیانات هست ائمه سلام الله در نهج هست که فاعل لا بالحرکه اونجا استدلال میکنه حضرت فرمود او چگونه فاعل بالحرکت بشه در حالی که قانون حرکت به سکون محکوم آفرینش اوست و کیفه یجری علیه ماه و اجراه خود حرکت رو حضرت به راه انداخت باری تعالی و چگونه حکم کار خودش محکوم به حرکت هست ابن سینا فرمود به اینکه ما اگر علم من جدایی از اراده ماست و حیات ما غیر از اینهاست و این ترکیبی جمع بندی شده به صورت انسان در می آید دو نقص است و ای جان فعن لصور معبولت التي تحدث فینا فتصیر سببا لصور موجود فی الصناعیه این لوکان نفس و وجودها کافیتن و انتکون من حس و برسناییه اگر خود علم کافی می بود این هم علم بود هم اراده بود هم قدرت حالا که کافی نیست نه به خاطر این که در گوهر اراده اخذ شده است که جدای از علم باشد و با ابزار کار کند لوکان نفس و وجودها کافیتن لان تکونه یا لان تصفر من هست صبر سناییه مثلا به هم یکون صبرون هیه بالفعل مبادن به ما هیه صبرون له نه مبدعیتش بالقبول باشه مبدعیتش بالفعل باشه مثلا علم ما که مبدع کار است بالقبول مبدع است نه بالفعل یعنی خیلی از ابزار و وسائل میخواد یا اختیار ما نیست وقتی همه اونا تأمین شده است میشویم مبدع بالفعل
چون بریزن باز برگشت به تحلیل اراده
اراده و علم، این که در باره حواس هم به نیازی به غیر ندارد، اگر این دوتا به هم مرتبط شد و حیات هم این اینا شد، حیات از حقیقتا، اراده از حقیقتا و علم از حقیقتا به هر سبر بگرده. لکان المعقول اندنا هو به اینه القدرت، حالا قدرت هم تعمیل میکنن، لکن لیسه کذالک، بل وجود ها یعنی وجود این مبادی لا یکفی در تحقق اون فعل، اینا مبادی بالقوه نه مبادی بالفعل، لکن یحتاج الى ارادت متجددت منبعثت من قوت شوقیت که یتحرکو این قوه شوقیه از علم و اراده، معن یتحرکو من هما از اراده و اون علم القوت المحرکه. وقتی شوق پیدا شد این نیروی محرکه اعضا و عضلات شروع میکند و دست بازو بسته میشود. پس قبض و بستگیت محصول کار قوه محرکه است. یک، قوه محرکه محصول برانگیختن شوق است که خود تحریک آغازین است. دو، اون شوق از اراده و علم نشأت میگیرد. سه، ولی خود علم اراده را برمی انگیزانه. اون تحلیل را در تعلیقات داشتیم که یتحرک و از علم و اراده القوت المحرکه، محرکه مرحله پایین، چون دو تا محرکه در انسان است، یه محرکه شوقی یه محرکه عضلاتی. اونگاه فیحرک العصب و الاعضاء الادویه، که ادات و ابزار و آلات بدن هم، اونگاه این اعضای ادویه که حرکت کرد، این انگشتان که باز و بسته شد، قلم که اعضا ادوات خارجی است او حرکت میکنه. ثم یحرک الآلات خارجیه، این قلم را، این کاغذ را و این مرکب را. ثم یحرک الماده، که اون حرکت میکند در روی این کتاب بساید کتابت در میآید. از این جهت است فلزاله که دو نقص است که لم یکن نفس و وجود حاضه صورت المعقولت قدرتن ولا ارادتن، رو نقص است که وجود علمی ما قدرت نیست، اراده نیست. اگر ما هم یه فاعلی بودیم که نیازی به این تشکیلات نداشتیم و کامل بودیم، مواد در اختیار ما بود، ما بدون ابزار کار میکردیم، نیازی نبود که به ابزار تکیه کنیم، اونجا علم ما همون قدرت، علم ما همون اراده بود.
اراده را همین معنا را ازش گرفتی، این هم مقدم است باید بدن دیگه که مفهوم اراده
اینها
اگر اراده به این اراده های ما از داخت شد کنده و مجازی هست.
نه، این که ما علم ما حقیقت قدرت نیست برای نقصش هست، بلا این که نیست که اگر ما بگیم عالمون مرید مثل آن است بگیم عالمون عالمون که بشه مرادی است، که دو تا لفظ باشد به یک مفهوم. بله دیگه، بله، نفس نفس مرید است دیگه نسبت به اینها. بله، ولی ما اینجا میتونیم اراده اثبات بکنیم ولی علم دیگه نداریم. مثلا نفس با اراده صورت ایجاد میکند، این اراده مال نفس است که این کار را کرده است، دیگه در اونجا علمی نخواهد بود که بگیم علم این نفس اراده است، مگر اینکه در مقام ذات نفس علمی ثابت بکنیم و این اراده رو اونجا ببریم. بله، اومد علم ذات به ذات این اراده ذات است به ذات، و این باعث پیدایش علم غیر است و باعث پیدایش، همون که باعث پیدایش غیر است، همون جا علم ذات به ذات هم علم است و هم اراده است، همون تو اراده ذات. بل اصل قدرت شینا این در مبدع المحرک قدرت بالا نیست پایینه. علم ما در تشکیلات قدرت ما نقش دارد. گاهی عالمیم قادر نیست، گاهی عالمیم و در دستگاه تحریکی ما میتوانیم فعال باشیم. پس قدرت ما تو دستگاه تحریکی ماست، نه دستگاه ادراکی ما. و اگر دستگاه ادراکی ما قوی بود ما نیازی به ابزار نمی داشتیم، قدرت ما در مرحله بالا جا می داشت، یعنی در همون علم می شد قدرت، نه در مرحله پایین دستگاه ادراک بود نه در دستگاه تحریک. بل اصل قدرت و فینا اندل مبدل محرک است و هذه صورتو این صورت علمی محرکتون لمبدع القدرت ظهرن. این صورت علمی مبدع بلا واسطه نیست، مبدع مل واسطه است. علم مبدع کار هست مثل مل واسطه. این مل واسطه بودن برای اون عجز و فقر است، نه در حق